ساعت 10 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و امیدوارم هر جای ایران زمین که مخاطب رادیو ایران هستی تا این لحظه بر شما به آرامش گذشته باشه. روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما هستیم و برای اعلام نظر، انتقاد و یا پیشنهادتون درباره برنامه‌هایی که از رادیو ایران میشنوید از هر جای ایران بدون گرفتن کد و پیش شماره میتونید با 162 در ارتباط تلفنی باشید و با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت کنید. قطعا صدای شما به گوش برنامه سازان و مدیران رادیو ایران خواهد رسید. میگن برای لذت بردن از عمر روزی یک ساعت رو به خودمون اختصاص بدیم. ساعتی برای اندیشیدن، برای مطالعه کردن، برای تماشای فیلم، برای گوش سپردن به آوای طبیعت و از همه مهمتر بودن در کنار خانوادهمون، بودن در کنار عزیزانمون. انشالله که این فرصت نصیبتون بشه و بتونید از لحظه لحظه عمرتون بهره مند بشید. ایرانه و همه جای ایران سرای منه. سفری داشته باشیم به جنوب کشور، به استان خوزستان. خوزستان با تمدنی 9000 ساله، طبیعتی منحصر به فرد که با شنیدن اسمش به یاد ستیغ آفتاب میافتیم. استانی که با شهرها و شهرستانهای اهواز و خرمشهر و آبادانش معروفه و فصل بهار و پاییزش بهترین زمان برای سفر به این استانه. اما ناراحت کنندش اینه که ما در آغاز بهار امسال شاهد وقوع سیل در این استان بودیم که بسیاری از هموطنانمون آسیب دیدن، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ عاطفی و جانی. ما هر لحظه و هر ثانیه با هم هستیم، ما مردم ایران یک دلیم، هم راهیم، هم قدمیم و این رو در عملمون ثابت کردیم و نشان دادیم. حالا الان از سیل زمانی زیادی گذشته و الان میشه گفت که مراحل پسا سیل، مرحله‌ای که نیاز به ساخت و ساز داره، به ترمیم داره، به دلجویی داره، به هواخواهی داره. ما هم پیگیر هستیم مثل دیگر مردم، مثل مسئولانی که واقعا گام به گام راه میان، کمک میکنن برای اینکه هموطنانمون در استان خوزستان و حالا دیگر استانهایی که سیلخیز بودن و دچار آسیب‌های سیل شدن بتونن روی پای خودشون بایستن و آهنگ زندگیشون خوشنواز باشه دوباره. همکاران من در گروه پشتیبانی صفحه من پیگیر این مسئله هستند، تا ارتباطایی که برقرار میکنن با مسئولان استانها. آقای نجم‌الهدی روز یکشنبه که در بخش صفحه من اومدن داخل، قرار داشتن که با مسئولان استان خوزستان گفتگو کنن، فرصت فراهم نشد. الان و تا چند ثانیه دیگه به استودیو میان، ببینیم که امروز میخوان چیکار کنن. آقای حامد نجم‌الهدی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر به هموطنان عزیز، همطور شما.
متشکرم
سرکار سفری، خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. خب توضیحات اولیه رو شما دادین، خیلی متشکرم. همطور که شما اشاره کردین، ما امروز قرار هست که گفتگویی داشته باشیم با معاون عمرانی استانداری خوزستان، جناب آقای مهندس فاضل عبیات که الان پشت خط ارتباطی صفحه من هستن. آقای مهندس عبیات سلام.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان گرامی در خدمت هستم.
درود بر شما. آقای مهندس اگه موافقین به عنوان مقدمه، البته خیلی مختصر، اول در مورد میزان خسارتی که سیلاب اوایل سال به زیر ساخت‌های استان خوزستان و اموال مردم وارد کرد بفرمایید تا ببینیم اوضاع چه جوری بوده و حالا بعد بریم سراغ این که الان شرایط به چه صورت.
بله در خدمت هستم. اصلاً ضمن تشکر از اهتمام شما به این موضوع، خب با توجه به این که پهنه سیلاب در استان خوزستان و زمان وقوعش نسبت به بقیه استانهای سیل زده کشور خیلی بیشتر بوده، یعنی ما حدود 2 ماه درگیر سیلاب و آثار سیلاب بودیم تا بالاخره وضعیت سیلابی استان خوزستان برطرف شد و در حقیقت شروع به بازسازی و نوسازی و همچنین خالی کردن زمین‌ها از آب و تسطیح اونها برای کشاورزی کردیم. خب این مسئله باعث شد که تعداد زیادی از روستاها، حدود 300 روستا متأثر از سیلاب بشن و از میان اونها 244 روستا دچار آب گرفتگی شدن.
بله.
خب در این بین بیش از 21,000 باب منزل مسکونی روستایی و بعضن در حاشیه شهرها آسیب دیدن، 14,500 تا از اونها نیاز به تعمیرات داشتن و بقیه اونها باید از نو احداث می شدن.
بله.
و در ارتباط با کشاورزی عرض می کنم که حدود 213,000 هکتار از اراضی کشاورزی که در حال کشت بودن، در حقیقت توی مرحله ای از کشت، اینها تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتن.
بله.
ما توی استان خوزستان فقط فروردین ماه نبود که سیلاب اومد، بلکه در بهمن ماه هم وضعیت سیلابی بود و خسارت‌هایی هم به زمین‌های کشاورزی و هم به روستاها وارد شد. از این بین به زیرساخت‌ها هم خسارت‌های جدی وارد شد. واقعاً حدود 2100 کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی ما تحت تأثیر سیلاب بودند. بعضاً اینها به احداث و کارهای زیرسازی اساسی هم نیاز دارند و همچنین تأسیساتی که تأسیسات خدمات رسان مثل برق و گاز و آب رسانی و تصفیه آب هم مورد خسارت قرار گرفتن. حدود 108 باب مدرسه مسکونی همچنین که 74 تا از اونها تعمیراتی بودن و 34 تا کلن تخریب شدن و نیاز به احداث از نو دارن.
خواهش میکنم آقای مهندس، الان وضعیت زیرساخت‌ها به چه ترتیب است؟ مثلا حالا جاده رو اشاره کرد که 2100 کیلومتر از جاده این استان دوچار مشکل شده، الان شرایط به چه ترتیب هست در زمینه زیرساخت‌ها؟ عرض میکنم
عرض کنم خدمت شما، ما اولین کاری که انجام شد با توجه به این وسعتی که خدمتتون عرض کردم،
بله،
بازگشایی راه‌ها بود. بازگشایی راه‌ها به طور کامل انجام شد در جاهایی که با ترمیم و احیانا کارهای مختصر میشد مشکل رو رفع بکنیم، به ویژه در جاده های روستایی و در شریان های اصلی این اقدامات انجام شد. ولی با توجه به این که مستظر هستید بالاخره بحث زیرسازی راه ها و جایی که واقعا سیلاب به خود پیکره و بدنه راه آسیب وارد کرده زمان بر هست، در حال انجام کار هستند و عرض کنم که ما فکر میکنیم، امیدوار هستیم که در ماهای آینده بتونیم این کارها رو مجموعاً تمام بکنیم. حدود 1000 میلیارد تومان به راه‌های استان خوزستان خسارت وارد شد که بخشی از این مبلغ البته مسبب شده به خوزستان تخصیص داده شده که کارش در حال انجام هست.
پیش بینی این هست که تا پایان پاییز مشکل برطرف بشه در زمینه راه‌ها؟
حالا با توجه به زمان بندی که اصلا از نظر فنی این کار نیاز داره، حد اکثر دیگه تا پایان سال این کارها انجام خواهد شد
انشاءالله. خب بریم سراغ منازل مردم. آقای مهندس عبیات، الان روند بازسازی ها به چه ترتیب هست؟ فرمودین 14,500 واحد مسکونی نیاز به تعمیر داشته و حالا تعدادی هم که کلن تخریب شدن متاسفانه. شرایط بازسازی ها به چه صورته؟
روند بازسازی تا الان اون جاهایی که منازل نیاز به تعمیر داشتند بالای 85%، یعنی چیزی در حدود 12,000 باب منزل مسکونی که نیاز به تعمیرات داشتند، کار تعمیرات اونها انجام شده خوشبختانه
خودش.
و تا آخر شهریور ماه کارهای تعمیراتی انجام خواهد شد. ما در ارتباط با احداث به دلیل بعضی از محدودیت‌های فنی که برمیگرده به بحث بالا بودن دمای هوا در اینجا و و ما رو از بابت بحث بتون ریزی یک خورده با محدودیت مواجه میکنه، در حقیقت فصل الان فصلی است که باید منتظر باشیم یک کمی دما فروکش بکنه که کار احداثی ها هم سرعت بیشتری به خودش بگیره و تا آخر سال هم کار احداثی ها تمام خواهد شد. من واقعا این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، استان خوزستان چه در حین مقابله با سیلاب و چه بعد از اون واقعا همدلی و توجه خاص ملت ایران و همه گروه ها رو به عینه مشاهده کرد و اهتمام و در حقیقت عشقی که نسبت به خوزستان دارن. واقعا در برخورد با سیلاب شما احتمالا توی تصاویر دیده اید شهرستان های ما آنچنان حضور همه ملت رو از اقصانوات در اینجا شاهد بودن که ضمن این که سیلاب بالاخره به عنوان یک حادثه طبیعی ضررهایی به این مردم وارد کرد، ولی واقعا این همبستگی و همگرایی نشون داد که خودش یک سرمایه است. بعد از مقابله با سیلاب هم مشارکتی که در ارتباط با بازسازی و نوسازی منازل داشتیم، مشارکت ارگان‌های و گروه‌های جهادی، مشارکت مردم، مؤسسه‌های خیریه بسیار بالا بوده. بعضن دیدیم که تقبل کردن که دو یا چند روستا رو بازسازی منازل و در حقیقت بهسازی روستاشون رو انجام بدن داوطلبانه، و با توجه به این که بالاخره وامی که به عنوان تسهیلات به روستاییان داده میشه جهت بازسازی منازلشون ممکن هست که بعضن کفایت نکنه و استطاعت اینو نداشته باشن که تکمیل بکنن، خب این کمک ها در حقیقت بسیار چاره‌ساز بوده.
خیلی
همبستگی همه در حقیقت اطراف و به ویژه ملت ایران باعث شد که این کار سرعت بیشتری پیدا کنه، اگرچه مشکلات رو ما میدونیم همچنان باقی است، انشالله برطرف کنه.
انشالله جز از این در واقع از ایرانی جز این هم انتظار نمیشه داشت. آقای مهندس ابیات، الان واحدهای تولیدی وضعیتشون چطوری؟ حالا هم واحدهای صنعتی هم واحدهای کشاورزی.
عرض کنم خدمت شما، اول من این مژده رو هم خدمت شما بدم، یعنی این خبر خوب رو که امسال ما کشاورزیمون به ویژه کشت شلتوپ نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده.
بسیاری.
یعنی یکی از کارهایی که انجام شد بعد از مسئله سیلاب خالی کردن زمین ها از آب بود. خب همونطور که میدونید خوزستان دشته و وسعت سیلاب و آب گرفتگی خیلی زیاد بود. خالی کردن آب از زمین ها در حقیقت بسیار کار وسیعی بود، با همکاری مردم و دستگاه های مختلف انجام شد. اراضی که تخریب شده بودن تصدیح شدن و 190 هزار هکتار به زیر کشت رفتن. البته از بین اینها بعضی از اونا جزء مزارع سیل زده نبودن، ولی بالغ بر 150 هزار هکتار از زمین های کشاورزی سیل زده کشت شلتوک انجام شد.
از همون 213 هزار تایی که فرمودید؟
بله، از 213 هزار تایی که خدمت شما عرض کردم. با توجه به اینکه در سالهای قبل اینجوری نبوده، یعنی در این مناطق حدود 50% از این سطح زیر کشت میرفته تو تابستون،
ولی اینم دیگه اون روی سیلاب بوده دیگه آقای مهندس در واقع.
بله؟
میگم این در واقع اتفاق خوبی که امسال افتاده اون روی سیلاب بوده دیگه میشه گفت.
احسنت، همینطوره. ما اینجوری فکر میکنیم مردم. ببینید یه پژوهشی انجام شد در همون حین که آخرای آثار سیلاب رو ما باهاش مواجه بودیم، مردم همچنان هنوز خسارت‌های کشاورزی خودشون رو نگرفته بودن، تسهیلات مسکن رو نگرفته بودن. خب یه پژوهشی انجام شد که این مردم ببینیم دغدغه‌شون چیه. دغدغه اونها در حقیقت در درجه اول بحث کشاورزی تابستانه بود، چون سالهای گذشته ما خشکسالی داشتیم و امسال هم که در فصل زمستان که بالاخره مواجه با اون سیلاب شدیم، اینها چند فصل کشاورزی پر رونقی نسبتا نداشتن، ولی کشاورزی تابستان امسال برای اونها دغدغه اصلی بود. به خاطر همینه که اهتمام متمرکز شد روی بخش کشاورزی و این نتیجه داده شد. در زمینه تأمین آب هم خیلی همکاری شد از سمت دستگاه‌های مرتبط.
بله.
و مردم آب کشاورزی برای اونها تأمین شد. تقریبا محدودیتی از این باب به جز بعضی از محدودیت‌های فنی، یعنی کانال‌های آبرسان و اینا، محدودیتی از بابت ظرفیت آبی که در اختیار کشاورزان قرار میگیره نداشتیم ما، و از این بابت خب جای خوشبختی و امیدواری است.
خدا شکر. آقای مهندس، من سوال پایانی هم از خدمتتون بپرسم، حالا میشه گفت در واقع یه جوری شاید مهمترین سوال هم محسوب بشه، میزان کمک هایی که در واقع صورت گرفته، اون وام هایی که قرار بود داده بشه، چه برای بازسازی منازل، چه توی بخش در واقع کشاورزی، بخش صنعت، به چه صورت بوده، آیا اولویت خاصی داشته. به خاطر اینکه یکی از شنونده هامون که از کشاورزان خوزستانم هستن گفتن که به بعضی از کشاورزها پولایی داده شده، کمک هایی شده، عده دیگه ای هنوز این کمک ها رو دریافت نکردن. خواستم بپرسم از شما که در واقع اگر اولویت خاصی داشته این به چه ترتیب بوده و کسانی که جاماندن از گرفتن کمک ها آیا باید جای خاصی مراجعه بکنن یا اینکه حالا اعتبارات برسه انشالله به اونها هم کمک خواهد شد.
بله، ممنونم از این سوال، به خاطر اینکه این سوال این روزها بیشتر در خوزستان و بقیه استانهای سیل زده مطرح میشه. بله. در ارتباط با کشاورزی 936 میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های کشاورزی در خوزستان در نظر گرفته شده.
میزان خسارت چقدر بود آقای مهندس؟
میزان خسارت‌ها عرض کردم، ببینید وقتی میگیم 213 هزار هکتار دچار آب گرفتگی شدن، ارزیابی بله. میشه از نظر سطحی که از اینها زیر کشت بوده و از نظر نوع محصول و کارهایی که کشاورز برای محصول خودش انجام داده این رو یه برآوردی میکنن، تقریبا همین حدود هاست.
یعنی میخوام بگم چند درصد از اون خسارتی که در تو بخش کشاورزی داشتیم اعتباراتش تامین شده
بر اساس ارزیابی؟ ببینید یه تخصیص اعتبار داریم که 50 درصد بوده. خب. معنیش این هست که بقیه 50 درصد هم با پیگیری ها انشالله تامین خواهد شد. این 50 درصد یعنی 50 درصد 936 میلیارد تومان.
بله.
اینها الان در حال توزیعه. ما از بابت توزیع دچار یک وقفه ها و کندی هایی شدیم توی این مدت. علتش این بود که زمین ها وسیع بودن و باید تدقیق می کردیم. در مرحله آخر پژوهشگاه فضایی با توجه به عکس های هوایی و همچنین با توجه به بعضی از بررسی ها باید تطابق ما رو که از مراحل مختلف هم رد شده بود ارزیابی مجدد میکرد که تدقیق بشه. الان تدقیق ها انجام شده، ما 22 هزار پرونده درخواست ارزیابی داشته ایم تا الان در استان خوزستان. از این 22 هزار پرونده حدود 14 هزار پرونده اونها ارزیابیشون تموم شده و تا دیروز 3 هزار پرونده اونها رو در حقیقت 50 درصد خسارتشون رو به اونها دادیم و امیدوار هستیم که پرداخت خسارت سرعت بیشتری بگیره
انشالله. خیلی متشکرم از شما. مردم خوزستان مردم صبوری هستن، انشالله که با همت
شما
مسئولان استان خوزستان پاسخ این صبوری به نحو احسن داده بشه. متشکرم از شما.
ممنون و خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. با شما خداحافظ.
ممنونم از شما و خدا نگهدارتون. اینجا رادیو ایرانه. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی نمودار.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها، هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه،
تازگی زندگی محیا پروتئین.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار شادی. خیلی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون.
خانوم تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر با رفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این شامپو فرش منه، این یکی نرم کنند است، اون شیشه پاک کنه من، اینم تمیز کنند است. همه اینا یارته، توی خونه غم خارته، من که باشه تو خونه، خونه تمیز میمونه. از قدیم ایام میگن بهداشت خونه با من، منو بگی
من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جونم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان رادیو ایران، اهالی نمودار سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه است، 23 مرداد، 14 آگوست، 12 ذی‌الحجه. من ایوان ساکی به همراه تهیه کننده برنامه عاطفه بنایی، کارشناسان امروز آقایان بهداد و تلیمی، صدا بردار آقای رفیعی و البته سایر همکاران با این برنامه تا ساعت 11 همراه شماییم. خب در شروع برنامه من یادآوری میکنم شما تلفن های برنامه رو 224-786-225-009 و شماره پیامک 3900. ضمن اینکه شما از طریق این شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید، دغدغه ها و سوالات اقتصادی خودتون رو با کارشناسان در میون بگذارید. میتونید با همین شماره تلفن ها و شماره پیامک در پویش حمایت از تولید کنندگان داخلی شرکت کنید.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار
و سر تیتر خبرهایی که امروز به اونها میپردازیم. مثل همیشه از قیمت طلا، سکه و ارز با خبر خواهید شد. پایان مهلت نصب کارتخوان برای پزشکان. ایران دو برابر میانگین جهانی خانه های خالی داره. زیان 6000 میلیاردی خودروسازان ایرانی. واردات برنج آزاد شد و گران فروشی 750 بلیت هواپیما. خب از اتحادیه طلا و جواهر آقای محمد ولی قراره که قیمت طلا و سکه رو برای ما و شما بگن. سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما موجی محترم و شنوندگان محترم عرض ادب دارم و سلام خدمت همه همیهنانمون عرض می‌کنم.
متشکرم. چه خبر از قیمت طلا و سکه؟
خدمت شما که عرض کرد با توجه به اینکه این روزها شاهد نوسان اونس طلا هستیم که گاهی افزایش آنچنانی تا 1515 هم توی این دو سه روز گذشته افزایشی بوده و گاهی الان که در خدمت شما هستیم اونس با آخرین معامله‌ای که شده 1501 دلار هر اونس معامله شده، خب به دلیل همون بحث‌های سیاست‌های مدیریت خوبی که داره ایجاد میشه، قیمت طلا در داخل و سکه خیلی التهاب و نوسانات آنچنانی نداشته که الان که در خدمت شما هستیم با آخرین معاملات یک مثقال طلای 17 عیار 1,792,000 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 413,900 تومان، سکه طرح جدید 4,175,000 تومان، سکه طرح قدیم 4,080,000 تومان، نیم سکه 2,230,000 تومان، ربع سکه 1,430,000 تومان و سکه گرمی هم 970,000 تومان.
بله، خیلی متشکرم از شما محمد ولی. خب آقای تعلیمی سلام، شما بفرمایید از بازار ارز چه خبر؟
به نام خدا، سرکار خامساکی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان خوب برنامه نمودار و همچنین جناب آقای بهداد. خدمتتون عرض بکنم که آقای محمد ولی اشاره داشتن علی‌رغم این که ما نوسانات زیادی رو داریم به قیمت طلا تو بازارهای جهانی، حالا خوشبختانه با توجه به قیمت دلار تو بازار کنترل شده، خیلی ما اینجا نوسان نداشتیم و نوساناتی که بیشتر تو خارج از کشور است خیلی به ندرت تاثیر داشته تو بازار طلا و مسکوکات ما. خدمتتون عرض بکنم که همین به حال کنترل بازار و حالا سیاست‌ها و مدیریت‌هایی که انجام شده باعث شده که ما هر روز، حالا البته خیلی پله پله و جزئی، ولی خب هر روز شاهد کاهش قیمت هستیم توی بازار ارزهای عمده از جمله دلار. خدمتتون عرض کنم که روز گذشته قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران با قیمت 11691 تومان فروخته شده، هر یورو 13000